من به حساب ظاهر میگه خب همه چیز با اوست، اما وجدان این مطلب که هیچ ضرری به ما نمیرسد الا به دست اوست، هیچ منفعتی نمیرسد الا اوست، اوست دار رو نافع، اینها چیزهاییست که دست ماها ازش کوتاه هست. و دعا کنید که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که در این ماه شریف و ماه شریف رمضان از این مسائل هم یک حظی ولو یک جلوه کوچکی در دلها و قلبهای ما واقع بشد، ولااقل مؤمن به این بشیم که قضیه صعب چه قضیه است، مؤمن به این بشیم که مناجات خدا با انسان چی است، مناجات را مؤمن بشیم بهش، انکار نکنیم، نگیم اینا حرفای درویشی است، همه این مسائل در قرآن هست به نحو لطیف و در کتب ادعیه مبارکه ما که از ناحیه ائمه هدا وارد شده است، همه این مسائل هست، نه به اون لطافت قرآن لکن به نحو لطیف اون هم، و همه اشخاصی که بعدها این اصطلاحات را به کار بردند فهمیده و نفهمیده از قرآن و حدیث گرفتند و ممکن است که اصل مسئلهش هم درست ندانند، البته به حقیقتش هم کم آدمی است که میتواند پی برد تا چه رسد به اینکه ذائقه روح بچشد این را، چشیدن ذائقه مسئله فوق این مسائل است. و من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی این ملتی که امروز قیام کرده است، نهضت کرده است و برای او قیام کرده است و برای او نهضت کرده است، شر مفسدین و جبارین را از سرش کوتاه کند تا برسد مسائلی که باید برسد. لکن تا این قدرت‌های بزرگ به اریچه قدرت خودشون نشستند، این امری است که قدری به نظر مشکل میاد. نمیدونم که در بعضی از رادیوها که پخش کردند صحبت رئیس جمهور امریکا را ملاحظه کردید که ایشان از همه دنیا استمداد کردند برای اینکه این بهائی هایی که در ایران هستند و مظلومند و جاسوس هم نیستند و جز مراسم مذهبی به کار دیگه اشتغال ندارن و ایران برای همین که اینا مراسم مذهبیشون را به جا میارند 22 نفرشون را محکوم به قتل کردند، ایشون از همه دنیا استمداد کرده که اینها که جاسوس نیستن، اینها مردمی هستند دخالت در هیچ کاری ندارند و توی انسان دوستی ایشون این مسائل را میگه. اگر ایشون این مسائل را نمیگفت خب ما گاهی از هان ساده احتمال میدادن که خب اینا هم یه مردمی هستن که ولو اعتقاداتشون فاسد است، لکن مشغول کار خودشون هستن و مشغول عباداتی که به نظر خودشون عبادت است مثلا هستن و حال اون که در اون نظر هم نبودن. لکن بعد از این که آقای ریگان گفتند شهادت دادند به این که اینها جز مراسم مذهبی چیز دیگری ندارند، بازم ما میتوانیم باور کنیم. از اون طرف وقتی که حزب توده را میگیرند شوروی صداش بلند میشد که یه عده مردم بیگناهی که با جمهوری اسلامی هم موافق بودن، پشتیبان بودن جمهوری اسلامی را، اینها مثل دیگران همراهی کردند و حالا هم همینطور هستند. دولت ایران بی خودی آمده است اینا را گرفته است و حبس کرده. از اون طرف هم آقای ریگان میگه که این بهایی ها بیچاره ها مردم آرامی ساکتی مشغول عبادت خودشون هستن، جهات مذهبی خودشون را به جا میارن و ایران برای خاطر همین که اینها اعتقادشون مخالف با اعتقاد اونهاست گرفتن. اگر اینا جاسوس نیستن شما صداتون در نمی آمد. شما برای خاطر این که اینها یه دسته هستن که به نفع شما هستن و الا ما شما را می شناسیم، امریکا را می شناسیم که انسان دوستیش گل نکرده است که حالا برای خاطر 22 نفر بهایی که در ایران به قول ایشان گرفتار شدند برای انسان دوستیه که بر همچی صدا کرد و فریاد کرد و به همه عالم متشبث شده است که به فریاد اینا برسید. مردم شما را میشناسند، شمایی که عراق را وادار کردید که هر روز به سر این کشور ما اون میارد که مغول نیاورد و به سر کشور خودشون رو همینطور. عراق که یک دست از علمای بزرگ اونجا را مثل آقای آیت الله آسد یوسف که من اون را میشناسم که چه مرد سالم صحیحی است، برای خاطر به نظر میاد انتقام از مرحوم آیت الله حکیم ایشون را با عده کثیری از بچه ها و بزرگ های این فامیل را گرفته است. شما اگر چنانچه انسان دوست بودید یک کلمه خوب بود بگید، اشارتاً بگید که خب چرا این کار را میکنید. یک کلمه در رسانه های گروهی شما اشکال کنند به این که این کارها در عراق و ایران چی است که شما میکنید. شما دیدید که اینا چه کردند و رسیدید به این که پرونده های اونا را مطالعه کردید و میگید یا غیب میدونید. اگر دلیلی ما نداشتیم به این که اینها جاسوس امریکا هستند جز طرفداری ریگان از اونها و دلیلی نداشتیم که حزب توده جاسوس هستند جز طرفداری شوروی از اونها، کافی بود لکن ما به شما بگیم نه حزب توده را به واسطه حزب توده بودنش و نه بهایی را به واسطه بهایی بودنش این محاکمه ما محاکمه کردند و حکم به حبس دادند. اینا مسائل دارن، حزب توده را خودشون آمدن همه حرفاشون را زدن و سابقه دارن اینها، بهایی ها یه مذهب نیستن، یه حزب هستن، یه حزبی که در سابق انگلستان پشتیبانی اونها را میکرد و حالا آمریکا داره پشتیبانی میکنن. این هم جاسوس هم مثل اونها. اگر جاسوس نباشن، بسیاری از مردم دیگه هم هستن که اینا انحرافات عقیدتی دارن، کمونیست هستن، چیزهای دیگه هستن، لیکن مردم محاکم ما به واسطه کمونیست بودن اونها یا انحراف عقیده داشتن اونها، اونها رو نگرفتن رو حبس بکنن. حزب تودم مادامی که توطئه نکرده بود، مادامی که اشتغال به توطئه یاد نشد، البته تحت نظر بودن اینها که اینا چه میکنن، چون سابقه داشتن اینها، ولی مادامی که نزدیک نشد این توطئهشون به خیال خودشون، به خیال فاسد خودشون به ثمر برسد، اون وقت بود که پاسدارهای عزیز ما اونها را گرفتند و انشاءالله به موقع خودش به جزای خودشونم میرسن. مسئله این است که طرفدار اینا شما آقای بیگان هستید و طرفدار اونها آقای فتحالدین شوروی هست، و این دلیل بر این است که اینها یه وضع خاصی دارن که اونها نفع به اونها میرسونن و اینها نفع به اینها میرسونن. نفع رسوندن اینها غیر از این میتوند باشد که اخبار ما را به اونها بدن، جاسوسی بکنن بین ملت ایران و دولت ایران و اونها. این گرفتاری هاییست که کشور ما امروز دارد با این ابرقدرت ها و این منحرفین. از اون طرف هم در داخل کشور شیاطینی هستند که اینها هم یا کارگرن برای اونها یا نفهمند، یا از جمهوری اسلامی بعدشون میاد اصلا میگن یه چیز دیگه باشد، یا اگر واقعا متعهد هستن جمهوری اسلامی را هم قبول دارن، همه چیز را هم با شما آقایون مشترک هستن، لکن از ساده لوحیشون استفاده میشد و از اونا کار کشیده میشد.
برکات سه ماه رجب، شعبان و رمضان موضوع سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که هفتم خرداد ماه سال 62 ایراد گردیده بود و در برنامه حدیث آفتاب به محضر شما خوبان تقدیم شد. اما در حالی که ساعت 1:45 بامداد هست، در ایستگاه اعتماد یه توقفی میکنیم. حجت الاسلام علی قمی درباره موضوع خیانت برامون در این برنامه صحبت میکنن، انشاءالله که بشنوید و استفاده کنید.
دریاست نکو و نیش در ساحل آن، نیکوس گر آدمی نکو تا دل آرام
ایستگاه اعتماد
مصد نکو تر از گوینده سد چونان که زخمی کتر فائل آر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان و شنوندگان رادیو معارف. برنامه ایستگاه اعتماد رو تقدیم شما میکنیم. بین اهل علم این جمله معروفه که تعرف الاشیا به ازدادهم، یعنی هر چیزی از نقطه مخالفش بهتر شناخته میشه. همین جمله رو مبنا قرار دادیم و توی این برنامه قرار صداقت رو از نقاط مقابل و مخالفش بررسی کنیم تا با دور کردن این موانع بتونیم به تعریف درست و کاملی از رفتار و گفتار صادقانه دست پیدا کنیم. یکی از موانع مهم رسیدن به صداقت خیانته. کتاب‌های لغت خیانت رو مخالفت پنهانی با حق و پیمان می‌دونن و نقطه مقابل خیانت رو امانت. اما مراد ما از خیانت چیه؟ در این بخش از برنامه دعوت می‌کنم بشنوید سخنان حجت الاسلام و مستمین علی قمی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه ایستگاه اعتماد. خب دوستان مستحضرند که خیانت در لغت به معنای مخالفت پنهانی با حق و پیمانه، یعنی اینکه انسان با کسی قراری رو بگذاره یا با او عهدی رو ببنده و سر اون قرار و عهد خودش باقی نمونه. خیانت در برابر یکی از مهمترین فضایل اخلاقی و ارزش‌های ایمانی به نام امانت قرار داره که توی تعالیم اسلامی به اون بسیار تأکید شده. خدا کنه انسان توی این وادی قرار نگیره، چرا که خیانت از بزرگترین گناهان و نکوهیده ترین رذائله. انقدر این رذیله مذمومه که ارتکاب اون به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نیست. به همین خاطر خدای متعال در سفارش های خودش به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این گونه می فرماید که از کسانی مباش که خائنان را حمایت نمایی. یعنی مراقب باشه که پیامبر اکرم هم در این وادی قرار نگیره، که او در این وادی قرار نمیگیره. این دستور برای ماست. اما اگر بخوایم اقسام خیانت رو در یک تقسیم بندی کوتاه به عرض دوستانمون برسونیم، این گونه خواهد بود که خیانت در یک وادی خیانت به خدا و پیامبره، که در قرآن کریم هم به این مطلب اشاره شده که مراقب باشید کسانی که ایمان آوردید به خدا و پیامبر خیانت نکنید. این آیه به صراحت مؤمنان رو از خیانت به خدا و رسول نهی میکنه. خب منظور از خیانت به خدا و رسول چیه؟ نافرمانی از دستورات خدا و دستورات پیامبر اکرم. دومین نوع خیانت، خیانت به مردم. امام باقر علیه السلام این خیانت رو بزرگترین خیانت ها معرفی میکنه. فإن من اعظم الخيانة خيانة الأمة. تو آموزه های دین اسلام حقوق مردم امانتی است از سوی خداوند متعال در دست دولت مردان. اونها هم باید مراقب باشن که در جان و مال و ناموس مردم امانت هایی وجود داره که این امانت ها همه به عنوان امانت الهی و به عنوان یک امانت و ودیعه در نزد اونها قرار گرفته. من این رو خدمت دوستان عرض بکنم که یک گونه از خیانت میتونه افشای راز دیگران باشه. امیرالمؤمنین در این باره توصیه مؤکد داره: من افشا سرن استودعه فقط خان. هر کس رازی رو که به او سپرده شده فاش بکنه به یقین خیانت کرده. این نکته ایست در مورد خیانت که در مقابل امانت داری که وظیفه شرعی من و شما دوستان عزیز هست قرار داره.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین علی قمی برای توضیحاتشون درباره موضوع برنامه. گفتیم که در آموزه‌های دینی ما امانت و امانتداری در مقابل خیانت قرار داره. امانتداری و امین بودن جایگاه والایی در شایسته گزینی داره، تا جایی که قرآن کریم در مواجهه با منکران پیامبرانی چون حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح و حضرت لوط علی نبینا و آله و علیهم السلام نخستین دلیل گزینش اونها رو همین حسنه اخلاقی و رفتاری یعنی امین بودن میدونه. با امید به این که هیچ جایی توی جامعهمون شاهد خیانت نباشیم، دعوت میکنم نمایش برنامه رو بشنوید.
بفرما سعید خان، اینم چیکی که قرار بود بابت ضمانت بهت بدم. سعید جون قربونت، فقط حواستو جمع کنی ها، سفید امضاست، بابام تو دم در خونه داشت سفارش میکرد.
خیالت راحت، چک پیش من امانته تا قسط موتور تموم بشه.
میدونی میترسم تو این شلوغی های عروسی دیو گمش کنی درد سر بشه سعید.
نه شاب جان، میدم به بابام، اون بلده چطوری مراقبش باشه.
خوش به حالت، تو هم رفتی قاطی مرغا، مال تنها گذاشتی.
عجب دل خوشی داری شهاب، اونقدر دنگ و فنگ داره که نگو. یه ما دیگه عروسیمه، هنوز نتونستم یه خونه پیدا کنم.
دست بردار سعید، تو که دیگه مشکل خونه نداری آخه.
لابد حساب اینترنشنالمو از بانک خالی کنم و باش خونه بخرم.
نه خیر، شما به حساب اینترنشنال دست نزن، یه گوشه به بابات بیای کار تمومه.
بابام؟
بله بابات.
بیچاره بابام دیگه چیزی نداره، بعد از اختلاسی که تو اون شرکت ساختمونی شد و خیانتی که هیئت مدیره کرد، بابام همه زندگیشو از دست داد.
بله بله میدونم، منظورم این نبود. مگه بابات باغبون کارخونه مهندس مسلمی نیست؟
نه فقط باغبون، یه جورای امین اموالش هم هست، ولی چه ربطی به من داره حالا؟
مگه مهندس مسلمی با زن و بچهش نرفته آلمان؟
خب آره، خونه زندگیش هم که دست بابامه دیگه.
آفرین، تا 2 سال دیگه هم که بر نمیگرده. دست زنتو بگیر و برو یه مدت تو خونش بشی، تا اون برگرده تو هم وضعت بهتر شده، یه جایی ره میکنی، شانس از این بهتر سعید ها؟
دیگه چی؟ مگه ارث خانوادگیمه که دست زنمو بگیرم ببرم اونجا؟
این حرفا چیه؟ میری هم مواظب خونه زندگیشی، هم یه کمکی به بابات میکنی. به بخت خودت لگد نزن. ای
تو این حرفا رو جدی میگی؟
بله،
اون خونه دست بابای من امانته.
مگه میخوای بخوریش؟ یه اتاق، نهایتاً 2 تا اتاق، چند وقت دستته؟
نه نه شهاب جان، تو رسماً مخت معیوب شد.
ای بابا،
اصلا حرف یه اتاق 2 اتاق نیست، امانت امانته. اگه بابای من میخواست به امانت خیانت کنه، مهندس این همه بهش اعتماد نمیکرد.
تو بری اونجا، مهندس اصلا میفهمه که بخواد به بابات انگ خیانت بزنه؟ اصلا نمیفهمه.
یه کار دیگه میکنیم شهاب جان، چرا از مهندس مایه بذاریم؟
ها،
همین چک سفید امضایی که برای ضمانت بهم دادی،
خوب.
من تاریخ میزنم و به اندازه پول رهن یه خونه توش مینویسم میبرم بانک، تا روزی که تو چکای موتورتو پاس کنی منم این پولو برمیگردونم. چطوره؟
چی شد چی شد؟ سعید این چک مال بابام ها، امانت بهت دادم، حواست هست چی داری میگی؟
این چک امانته؟
بله،
ولی خونه مهندس ارث بابامه. آره
خب من برای خودت گفتم.
قربون دستت، لطف شما مایه درد سره.
اصلا به من چه، هر کار میخوای بکنی بکن.
برنامه ایستگاه اعتماد رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. جنگ احد یکی از عبرت آموزترین مقاطع صدر اسلامه که وقتی بعضی از مسلمون ها گمان کردن جنگ تموم شده، محل مأموریتشون رو در بالای کوه احد ترک کردن. دشمن از همون محل دوباره یورش آورد و به لشکر اسلام ضربه زد. مهمترین دلیل این دسته از مسلمون ها این بود که گمان می کردن ممکنه پیامبر نعوذ بالله به اونها خیانت کنه و از غنیمت ها سهمی بهشون نده. در همین حال آیه 161 سوره آل عمران نازل شد که می فرماید هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید. آنگاه به هر کس پاداش آنچه کسب کرده به تمامی داده می شود و بر آنان ستم نرود. بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی قمی رو درباره آثار خیانت و راه‌های پیشگیری و درمان این صفت ناپسند بشنوید.
خب دوستان عزیز میدونند و مستحضرند که خیانت آثار و عواقب ناگوار دنیوی و اخروی رو داره. ما چه کنیم که از این رذیله اخلاقی دور هستیم؟ انشاءالله دورتر بشیم. بعضی از آثار و عواقب ناگوار دنیوی و اخروی خیانت رو که انسان در آموزه‌های دینی نگاه میکنه میبینه بسیار سنگین و سخته. خداوند متعال یکی از آثار و عواقب خیانت رو فقر معرفی میکنه، در آموزه‌های دینی داره که خیانت باعث فقر میشه. دومی مورد قحطی و خشکسالی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود پیوسته امت هم در خوشی هستند تا زمانی که به هم خیانت نکنند، امانت رو بپردازند تا مبتلای به قحطی و خوشسالی نشن. سومین اونها آتش جهنم. امیرالمؤمنین می‌فرماید مبادا که خیانت کنید که آن بدترین گناهان است و شخص خیانتکار به دلیل خیانتش دچار عذاب جهنم خواهد شد. محرومیت از محبت خداوند متعال. انسان باید این رو دقت داشته باشه که اگر خدایی نکرده در وادی خیانت قرار گرفت، از محبت خداوند متعال بدوره. دوستان این رو دقت بکنند، اگر کسی ما رو امین خودش دونست، رازی رو به ما گفت، سری رو به ما گفت، حتی اگر ما به صورت ناخودآگاه چیزی رو از اون دیدیم، باید دقت بکنیم این رو جای دیگه نقل نکنیم و امانتدار سر و راز دیگران باشیم. حالا تو مسائل مالی هم این موضوع اتفاق میفته. معمولا بعضی وقتها خدای نکرده تو بحث‌های ارث و میراث یک کسی نسبت به دیگران وکالتی رو داره که باید دقت بکنه اون رو به نحو احسن انجام بشه. نش خدای نکرده خیانت در امانت که خداوند متعال اون رو به عذاب علیم دچار میکنه. دقت بکنیم یکی از راه‌هایی که میتونه انسان رو از این رذیله اخلاقی دور بکنه، اندیشیدن به عواقب و آثار منفی است که در دنیا و آخرت خداوند متعال برای انسانی که به دیگران خیانت میکنه قرار داده. رسول خدا در روایت بسیار زیبایی این گونه میفرماید که از ما نیست کسی که در امانت خیانت بکنه. با آرزوی موفقیت و اینکه ان شاء الله بتوانیم متصف به صفات اولیاء خدا بشیم، شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
بر اساس همین آثار و نتایج زیانبار خیانت، این رذیله اخلاقی از نظر قانونی هم جرم محسوب میشه و بنابر نوع خیانت و ضرر وارد شده مجازات هایی براش در نظر گرفته شده. مثلا طبق ماده 117 قانون تعزیرات، هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس و یا نیازهای انسان غیر رشیدی سوء استفاده کنه و ازش سندی مبنی بر بدهکاری بگیره، به شلاق تا 74 ضربه محکوم میشه. از این قانون اینطور برداشت میشه که قانونگذار در واقع همه افراد جامعه رو نسبت به اشخاص غیر رشید امین محسوب کرده. به امید روزی که روحیه و اخلاق امانتداری و دوری از خیانت در همه بخش‌های جامعه بیش از پیش رواج پیدا کنه، همتون رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی. ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.